ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
پایان بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور در صحن علنی مجلس. دخل و خرج کشور در سال آینده مشخص شد.
تصمیم گیری درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی پالرمو به سال آینده موکول شد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای کار بیشتر کارشناسی فرصت بیشتری داده شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه: اقدام انگلیس در قرار دادن حزب الله لبنان در فهرست سازمان‌های تروریستی، نادیده گرفتن آمدانه بخش وسیعی از مردم یک کشور مستقل است.
و معاون وزیر خارجه کره شمالی: در پی شکست مذاکرات سران آمریکا و کره شمالی، کیم جونگ اون در اندیشه تجدید نظر در مذاکرات است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود پروردگار بر پیام آور مهر و رحمت حضرت محمد و خاندان پاک ایشان و سلام بر شما خانم ها و آقایان شنوندگان ارجمند صدای جمهوری اسلامی ایران. هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید، اوقات شما بخیر و نیکی. من انتظاری هستم، به اتفاق همکارانم خانم خرم‌نیا و آقای صالحی امشب در خدمت شما ایم تا مشروع مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان را تا به این ساعت از بخش خبری شامگاهی رادیو ایران به آگاهی شما برسانیم. لطفا ما را همراهی بفرمایید.
دخل و خرج کشور در سال آینده مشخص شد. با پایان بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور در صحن علنی مجلس، وکلای ملت پس از 12 روز کاری و 27 جلسه علنی حساب و کتاب مالی سال آینده کشور را تعیین کردند. چگونگی توزیع کالاهای اساسی و تعیین میزان افزایش و حقوق کارکنان و بازنشستگان از جمله مهمترین مصوبات امروز مجلس بود. به منظور اطلاع از جزئیات تصمیمات امروز خانه ملت، همکارم آقای مهاجری خبرنگار پارلمانی رادیو همکنون در استودیو خبر 21 هستند. آقای مهاجری با سلام و خسته نباشید. شما هم پا به پای نمایندگان تو این دو هفته در مجلس حضور داشتید و روند بررسی بودجه رو برای ما و شنوندگان رادیو پوشش خبری دادید. پرونده بودجه سال آینده در مجلس بسته شد، اما آخرین روز کاری بررسی بودجه در مجلس شاید یکی از مهمترین روزا بود، چون امروز دو مصوبه مهم هم داشت که مستقیما با زندگی و معیشت مردم سر و کار داره. آقای مهاجری، ابتدا درباره توزیع کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی لطفاً توضیح بدید. گویا این کمیسیون تلفیق هم برای بررسی این موضوع صبح امروز جلسه هم داشته.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم خرم‌نیا و همینطور شنوندگان عزیزمون. خدمتتون عرض کنم بله، دو تا جلسه داشت کمیسیون تلفیق. امروز جلسه اول که با حضور نمایندگان و نمایندگان دولت در واقع برگزار شده بود کفایت نکرد و مجبور شدن که جلسه فوق‌العاده‌ای هم برگزار بکنن. بالاخره به نتیجه رسیدن و به صحن اومد گزارش کمیسیون تلفیق. بله. نهایتا هم با اجماع نمایندگان در واقع مورد تصحیح شده تصویب شد در 4 بند. خدمتتون عرض کنم که مربوط میشد به در واقع صرف حمایت از معیشت مردم و تولید، که خب این بندها از این قرارند. خدمتتون عرض کنم در 2 بند اولش به واردات یا خرید تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی مثل دارو، تجهیزات پزشکی و نهادهای کشاورزی با نرخ‌های ترجیحی و نیمایی ارز اختصاص داره. ضمن این که خدمتتون عرض کنم دولت برای تامین کالاهای اساسی مورد نیازش در واقع از کالابرگ با نرخ ترجیحی، همونطور که شما هم اشاره کردید، با پرداخت نقدی در واقع استفاده خواهد کرد.
درسته.
دولت هم موظف شد که هر 3 ماه گزارش عملکردی رو در این رابطه به مجلس ارائه کنه.
بله، مصوبه مهم دیگه مجلس هم درباره افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته بود. مصوبه‌ای که گویا با واکنش رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم مواجه شده.
بله خانم خرم‌نیا، از مهمترین موضوعات در روزهای پایانی بررسی لایحه بودجه 98 در مجلس همین مورد بحث افزایش حقوق کارکنان شاغل در دولت بود که روز چهارشنبه در گزارش‌ها هم خدمت شنوندگانمون عرض کرده بودیم که پیشنهادات زیادی رو نمایندگان داده بودن، هیچ کدومشون رأی نیاورد. در نتیجه امروز دو تا پیشنهاد داشتیم در این زمینه که هر دوتاشون هم تصویب شده، که با موضوع افزایش 400 هزار تومانی حقوق همه کارکنان دولت و تا 10% افزایش سنواتی از طرف دولت که در واقع باید پرداخت میشد، همینطور ناگزیر بودن دستگاه‌ها برای پرداخت ماهانه حق و زحمه، حق و تدریس، پاداش شورای حل اختلاف و مواردی از این دست. که خب خدمتتون عرض کنم زمان بررسی مورد اول که همون افزایش 400 هزار تومانی به حقوق کارکنان دولت بود، رئیس سازمان برنامه بودجه در واقع تذکری گفتش که این امکان پذیر نیست و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه هم اساسا قانونی محسوب نمیشه این تعیین نرخ و درصد افزایش حقوق، و این ساز و کار رو باید دولت تبیین کنه. اما به هر حال تصویب شد. بعد از تصویبش هم ما شنیدیم که یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس یادداشت آقای محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به آقای لاریجانی رئیس مجلس به خبرنگاران گفتش ناممکن هستش افزایش 400 هزار تومانی به حقوق کارکنان در سال 98. ضمن اینکه خدمتتون عرض کنم محمد باقر نوبخت در حین بررسی، همونطور که بهتون گفتم و اشاره شد، در واقع تذکری هم در این رابطه داده بودن که خب عملا امکان پذیر نبوده یا نیست براشون که این کار رو انجام بدن. خدمتتون عرض کنم خانم خرمنیا، در پایان بررسی بودجه سال 98 نمایندگان روی عدد 17,443,160,230,000,000 بودجه رو بستن و در واقع منابع درآمدی و هزینه‌ای رو تراز کردن.
بله آقای مهاجری، مجلس مصوبه دیگه ای هم داشته؟
خب امروز در واقع نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی رو هم مکلف کردن تا گزارش عملکرد دولت برای کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی رو هم به صورت 3 ماه یک بار به مجلس ارائه کنه. این رو هم خدمتتون عرض کنم که این هفته هم فردا و پس فردا نمایندگان جلسه روتین خواهند داشت. بله. هفته آینده هم در واقع سر کار هستند نمایندگان و احتمالاً هم شورای نگهبان نظرش رو در مورد مصوبه مجلس در مورد لایحه بودجه 98 ارائه خواهد کرد. اگر ایراد یا ابهامی در لایحه از طرف شورای نگهبان منظور شده باشه و در واقع مطرح شده باشه، نمایندگان خوب بررسی خواهند کرد و دوباره در صحن باید اون رو بیارن، در موردش صحبت کنن و احتمالاً تصویب. حالا امیدواریم که این اتفاق هر چه زودتر بیفته و به صورت قانون بتونه بودجه 98 در اختیار دولت قرار بگیره.
ان شاء الله. متشکرم از شما همکار گرامی آقای مهاجری در استودیو خبر 21 با ما.
خواهش می‌کنم.
تصمیم گیری درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی پالرمو به سال آینده موکول شد. تاکنون جلسات کارشناسی متعددی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شده است تا مشخص شود آیا پیوستن ایران به این کنوانسیون منافع ایران را تأمین خواهد کرد. اعضای مجمع در نشست امروز اعلام نظر نهایی درباره پالرمو را به سال جدید موکول کردند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به بعضی شبهه افکنی ها گفت وظایف مجمع در قانون اساسی مشخص شده و پیش از هر گونه تصمیم گیری درباره موضوعات بررسی های کارشناسانه صورت می گیرد. آیت الله عاملی لاریجانی گفت
نست قانون اساسی که اتفاقا مجمع تشخیص این همه وقت گذاشته کار داره میکنن، کمیسیون ها، اعضا، بحث داره میشه، فضا داده شده و از نمایندگان دولت در جلسه حضور دارن، نظرشون اعلام میکنن، میشنون، هم اعضای محترم سخن اونها میشنون، هم بزرگواران پاسخها رو میشنون. در هر حال مجمع تشخیص داره وظیفه خودش رو انجام میده.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفت چون لایحه پالرمو و CFT از لوایح FATF با هم مرتبطند، به درخواست نماینده دولت و مجلس مقرر شد برای کار بیشتر کارشناسی فرصت بیشتری داده شود. محسن رضایی افزود این دو لایحه بر معیشت مردم تأثیر گذارند، بنابراین باید از تصمیم گیری شتاب زده خودداری کرد.
به دلیل حساسیت و اهمیت این کنوانسیون ها ما تا کنون جلسات متعدد کارشناسی داشتیم. نظرات مخالفین و موافقین گرفته شده، به دولت و مجلس چندین بار فرصت داده شد، اومدن نظراتشون رو مباحث کارشناسیشون رو ارائه کردن، ولی از سوی مجلس شورای اسلامی ما با یک مصوبه جدیدی مواجه شدیم و اون مصوبه CFT هست که یکی دیگر از اون 4 تا لایه است که این جدیداً وارد دستور مجمع شده و کمیسیون‌های مربوطه دارن این رو مورد بررسی قرار میدن. در جلسه امروز مطرح شد که بین این دو مصوبه یک همپوشانی‌هایی وجود داره، یک ارتباطاتی وجود داره. اگر ما بخوایم اینا رو تک تک رأی بگیریم، ممکنه ابعاد پیچیده‌ای که وجود داره رو نادیده بگیریم. پیشنهاد شد تا بررسی کامل CFT و همچنین برخی از سوالاتی که پیرامون پالرمو باقی مانده بود که بایستی از دوستان دولت و مجلس بشنویم، کار شتاب‌زده‌ای رو انجام ندهیم. به هر حال کسانی هم که میگن چرا مجمع تأخیر میکنه، دلیلش این است که ما به شدت نگران معیشت مردم هستیم. ما به دنبال این هستیم که هر تصمیمی میگیریم بتونه اقتصاد کشور رو بهبود بخشه و لذا از هر کار شتاب‌زده و ناپخته‌ای که ممکنه وضعیت معیشت مردم رو بد بکنه اعضای مجمع پرهیز میکنه.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه اروپا تعهدات خود را در برجام انجام نداده گفت رفتار اتحادیه اروپا در این زمینه میتواند مؤثر باشد. مجمع در این مدت رفتار اروپا را رصد خواهد کرد.
شورای نگهبان لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه معدیان و همچنین طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و کالاهای ایرانی را بررسی کرد. سخنگوی شورای نگهبان گفت این شورا هنوز به طور کامل بررسی مسئله بودجه را آغاز نکرده است. عباس علی کدخدایی در نشست خبری درباره بررسی طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس در شورای نگهبان گفت
قانون شوراهای حل اختلاف تمدید شد از سوی مجلس محترم و در شورای نگهبان هم عدم مغایرتش اعلام شد. لایه پایانه های فروشگاهی و سامانه معدیان چیز حدود 11 مورد ایراد نسبت به اون اعلام شد. طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 تغییرات زیادی رو در درآمدها و هزینه های دولت داره. طبیعتاً باید حتما از سوی دولت لایحه متمم ارائه بشه و نهایتاً لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد بود در رابطه با تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایی. بعد از وصول اساسنامه اظهار نظر میکنیم نسبت به این لایحه.
ادغام شدن بانک ها و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه. بانک مرکزی در اطلاعیه اعلام کرد با مصوبه شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانک‌های معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشورمان ادغام می‌شوند. بنابر اعلام بانک مرکزی، ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان این بانک ها اعم از سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان با مدیریت بانک سپه طبق روال عادی قبلی ادامه می‌یابد و مشتریان می‌توانند خدمات را همانند گذشته در چارچوب قراردادهای سپرده گذاری، تسهیلاتی و سایر قراردادهای منعقده قبلی دریافت کنند.
سال 97 با همه فراز و فرودش به روزهای پایانی خود نزدیک و آماده می شود جای خود را به سال 98 بسپارد. خرید سال نو یکی از سنت‌های نوروز است و همه سال روزهای پایانی اسفند رونق خاصی به بازارها می بخشد. گپ و گفت خبرنگاران رادیو را بشنویم با مردم در بازارهای خرید.
شما تو بازار میای بوی خاصی احساس نمی‌کنی؟
بوی نوروز، بوی بهار، بوی شادی، بوی زنده شدن گیاهان، همه چیز، بوی دلزندگی.
مردم با تمام مشکلاتی که دارن ولی سنت خودشون رو فراموش نمی‌کنن.
قاعدتا آدم‌ها با سنت‌هاشون و اون ریشه‌هاشون زنده هستن. اگر احیاناً بخواد این ریشه ها فراموش بشه، شاید اون تازگی، اون طراوتی که تو چهره مردم با وجود شرایط بسیار سخت اقتصادی ممکنه وجود داشته باشه، همون تازگی نخواهد بود.
ببینم که خرید کردید به سلامتی. خرید نوروزه؟
ایشالله بله، برای هفت‌سین و چیزای خوراکی دیگه بس فقط ضروریات خرید.
شما چی خریدی برای خودت؟
من برای خودم لباس خریدم، کیف خریدم.
خب برای عیدتون خرید کردی؟
نه من زیاد خرید نمی کنم چون موقعیت اجازه نمیده دیگه. الان با حقوقایی که ما میگیریم واقعا هیچ کاری نمیشه کرد. من تصمیم گرفتم حتی امسال آجیل و شیرینی هیچی نخرم.
من هر سال برای خودم خرید میکنم. تصمیم گرفتم برای اونهایی که احتیاج دارن اندفع خرید کنم. به دلم بیشتر میچست.
امسال نیتتون اینه؟
بله.
شما عنوان فروشنده چقدر انصاف رو رعایت میکنین؟
ما سعی کردیم قیمت اونو مناسب باشه مردم، به هر حال هر طوری باشه قدرت خرید حقیقتا با این وضع اوضاعی که هست ندارم.
چه موقع آقایون تو بازار اخمو و ابوفن
خسته میشن؟ زیاد که راه میرن
البته خستگی.
آره وسواس که خرج میدن خانوما برای انتخاب، اون وقت خسته میشن و عصبانی میشن.
بابت چیز دیگه نی؟
نه نه اصلا بابت خرج کردن نیست.
نه یکی هم که وقتی میبینه ته جیبش خالی میشه کم کم
وای وای وای
وای وای وای. چه هدیه‌ای برای همسرتون می‌خواید داشته باشین؟
همین خرید دیگه‌ست دیگه.
معمولا خانم‌ها عاشق خرید کردن.
بله بله.
چرا؟
یه لذت خاصی داره.
همیشه.
حتی بریم دور بزنیم. یه دیدن هم شده، حتی نخریم هم برای خوش لذت داره.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام دولت انگلیس در قرار دادن حزب الله لبنان در فهرست سازمان‌های تروریستی را محکوم کرد. بهرام قاسمی گفت در حالی که حزب الله دارای پایگاه مردمی بسیار گسترده‌ای در لبنان است و در پارلمان و کابینه دولت این کشور نیز حضور دارد، اقدام نادرست و غیر مسئولانه انگلیس به معنی نادیده گرفتن آمدانه بخش وسیعی از مردمی کشور مستقل و نماینده حقیقی آنهاست.
حزب الله لبنان به عنوان یک نیروی مقاومت، به عنوان یک نیروی قانونی و رسمی که توانسته تا کنون در حمایت از مردم لبنان و کشور لبنان و تمامیت ارضی و استقلال این کشور با تمام وجود تلاش بکنه و نه تنها در لبنان بلکه در مجموعه منطقه توانسته در کنار تمام آزادیخواهان و آنانی که برای استقلال و امنیت منطقه تلاش می‌کنند در مقابل نیروهای تروریستی تکفیری مانند داعش ایستادگی بکنه، مبارزه بکنه و بهای بسیاری پرداخت بکنه و امروز محبوبیت بسیاری در نزد افکار عمومی لبنان و کشورهای منطقه داره و در دولت لبنان حضور جدی داره و تعدادی از وزرای دولت لبنان از حزب الله لبنان هستند و همچنین از نمایندگان پارلمان این کشور تعدادی از حزب الله لبنان حضور دارند و این حزب یک حزب رسمی است و قانونی و شناخته شده. این نوع اقدام دولت انگلستان قابل فهم، قابل درک نیست.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه گفت دلارهای عربستان در تلاش تعدادی از کشورهای اروپایی برای خارج کردن این کشور از فهرست تروریستی بی تأثیر نیست. بهرام قاسمی با اشاره به اینکه چهره مخدوش عربستان متهم است به افراط گرایی و ترویج تروریسم تکفیری در منطقه افسود،
تعدادی از کشورهای اروپایی این روند رو و این مسیر رو آغاز کردند برای اینکه دولت عربستان رو از این مخمصه تاریخی نجات بدن. البته دلارهای نفتی عربستان بی تأثیر نیست در نزد برخی از محافل اروپایی و کانونهایی که در اروپا حضور دارن و به عنوان لابی برای عربستان تلاش میکنن که چهره مخدوش عربستان رو که متهم هست به افرادگرایی و ترویج تروریسم تکفیری در منطقه و نهایتاً اتهاماتی که از گذشته وجود داشته تا قتل یک نویسنده در روزگار اخیر که در جهان و نزد افکار عمومی مردم دنیا و به خصوص فرهیختگان و جامعه رسانه‌ای و جامعه اندیشمندان آثار بسیار سویی به جا گذاشت و می‌رفت که نهایتاً یک برخورد قاطع‌تری رو افکار عمومی جهان با این نوع رفتار غیر خردمندانه‌ای که در این کشور وجود داشت رو در واقع باش یک برخورد جدی‌تری داشته باشه. به نظر میرسه که برخی کشورهای اروپایی به هر دلیل سعی میکنن که وضعیت رو تغییر بدن، ولی نهایتاً تاریخ قاضی خوبی است و زمان قضاوت خواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعاهای وزیر خارجه امارات هم گفت برخی کشورها برای سرپوش گذاشتن بر سیاست‌های خسارتبار خود به طرح ادعاهای واهی عادت کردند.
وزیر خارجه امارات در نشست وزرای خارجه شورای سازمان همکاری اسلامی سخنان بی ربط و نابجایی رو مجدداً نسبت به جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده، سخنانی که عمدتاً برای خوشامد سایر قدرت‌ها مطرح میشه و اساس و پایه‌ای نداره و اونها بهتر از دیگران میدانند که ایران در منطقه تا چه حدی و با چه هزینه‌ای تلاش کرده طی سالیان گذشته برای ایجاد امنیت، تثبیت امنیت، ثبات و مبارزه با تروریسم و داشتن یک آرامش پایدار برای مردم همه منطقه. ایران سیاست بسیار مشخصی رو نسبت به همسایگانش داشته و ما کماکان از سیاست منطقی و خردمندانه خودمون در قبال همسایگان پیروی خواهیم کرد، اون رو ادامه خواهیم داد، ولی اجازه نخواهیم داد که دیگران از این حسن نیت جمهوری اسلامی ایران و نگاه مثبت ایران نسبت به همسایگان و شرایط منطقه سوء استفاده بکنند.
وزیر امور خارجه کشورمان و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در گفتگوی تلفنی در خصوص مهمترین مسائل و تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای گفتگو و تبادل نظر کردند. امروز همچنین آقای ظریف با محمد علی الحکیم وزیر امور خارجه عراق در گفتگوی تلفنی در خصوص آخرین تحولات روابط دو جانبه به ویژه سفر قریب الوقوع رئیس جمهور کشورمان به عراق رایزنی و تبادل نظر کرد.
16 شنبه متوالی اعتراضات به نظام سرمایه‌داری تحت تدابیر شدید امنیتی در سراسر فرانسه برگزار شد. کانون این اعتراضات در چند شهر بزرگ از جمله بوردو، استراسبورگ، لیون و مارسی بود. گزارش هاکیز نیروهای امنیتی در پاریس علیه معترضان به نظام سرمایه‌داری از گاز اشکاور استفاده کردند. تاکنون در مدت بیش از 100 روز از اعتراضات جنبش ضد سرمایه‌داری در فرانسه 10 نفر کشته و بیش از 3300 نفر زخمی یا بازداشت شدند. حدود 20 نفر نیز از طریق شلیک گلوله اسلحه بسیار خطرناک فلشبال کور یا قطع عضو شدند.
معاون وزیر خارجه کره شمالی در پی شکست مذاکرات سران آمریکا و کره شمالی در هانوی ویتنام گفت به علت زیاده خواهی آمریکا کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در اندیشه تجدید نظر در مذاکرات است. چون سون خویی افزود پیونگانگ بیش از یک سال خیشتنداری و آزمایش‌های هسته‌ای و موشک بالستیک خود را متوقف کرده است، بنابراین باید کره شمالی امتیاز می‌گرفت و در قبال این اقدامات بزرگ دست کم بخشی از تحریم‌ها لغو می‌شد. وزیر امور خارجه کره شمالی هم دیروز گفت مذاکرات دو کشور در هانوی به علت زیاده‌خواهی آمریکا شکست خورده است. کریستوف هیوسگن نماینده آلمان در سازمان ملل نیز گفت نتیجه دیدار اخیر رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی هیچ پیشرفتی در زمینه خلع سلاح هسته‌ای نداشته است. از سوی دیگر مون جائین رئیس جمهور کره جنوبی هم در اظهاراتی تاکید کرد سئول آماده همکاری با ایالات متحده و کره شمالی است تا به دو کشور برای دستیابی به توافق خلع سلاح هسته‌ای کمک کند. چین هم خواستار آن شده که شورای امنیت درباره کاهش تحریم‌های پیونگیانگ مذاکره کند. پکن مهمترین شریک تجاری کره شمالی و تنها متحد این کشور به شمار می‌رود. دومین دیدار سران آمریکا و کره شمالی روز پنجشنبه در هانوی ویتنام با شکست مذاکرات نیمه تمام ماند و طرفین هیچ توافقی را امضا نکردند.
از سراسر گیتی
رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت زودتر از موعد حقوق کارکنان و واریز یارانه‌های اسفند خبر داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت بخشی از مطالبات جامعه پزشکی در نیمه دوم اسفند خبر داد.
هشتمین جشنواره بین المللی روباتیک، هوش مصنوعی و اتوماسیون ایران به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز به کار کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران منشأ افزایش قیمت‌های قند و شکر را تخلف و گرانفروشی اعلام کرد و از آغاز طرح نظارتی برخورد با گرانفروشان قند و شکر خبر داد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه تا سقف 5 میلیارد تومان به شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت طبق برنامه ریزی اعلام شده عملیات اجرایی 60 هزار واحد مسکونی تا پایان امسال آغاز خواهد شد.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از تخفیف 70% جریمه مشغولان غایب سربازی تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام و سازمان بهزیستی خبر داد.
و انفجار خط لوله نفت در استان نفتی در جنوب نیجریه موجب ناپدید شدن بیش از 50 نفر شد.
همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی این ساعت.
سلام، شبتان بخیر. رقابت‌های کشتی آزاد جام دیان کالوف با سعود حسن یزدانی و پرویز هادی به فینال ادامه یافت و رضا یزدانی به دیدار رده‌بندی رفت. در دومین روز این رقابت‌های معتبر در بلغارستان، حسن یزدانی قهرمان جهان و المپیک از کشورمان در 86 کیلوگرم پس از برتری برابر حریفانی از لبنان، بلغارستان و قزاقستان و روسیه در نیمه نهایی 11-1 بوریس مکایوف نایب قهرمان جهان از اسلوواکی را شکست داد و فینالیست شد. در 125 کیلوگرم پرویز هادی با برتری برابر دو کشتیگیر از امریکا و حریفانی از چین و مجارستان به دیدار فینال راه یافت و در 97 کیلوگرم رضا یزدانی پس از مدت‌ها دوری از میادین با برتری مقابل حریفانی از ایتالیا، مقدونیه و ترکیه در نیمه نهایی 5-4 به والری آندریتسوف نایب قهرمان المپیک از اوکراین باخت و گام به دیدار رده‌بندی گذاشت. در همین چارچوب امشب مصطفی حسین خانی در دیدار رده‌بندی وزن 74 کیلوگرم به مصاف یعقوب گور از ترکیه می رود. مسابقات لیگ جهانی کاراته در اتریش با صعود سر از میکار ایرانی به فینال ادامه یافت. در دومین روز رقابت ها در شهر سالزبورگ اتریش تراوت خاکسار در کمیته انفرادی وزن منهای 55 کیلوگرم با کسب برتری برابر حریفانی از اسپانیا، کوزوو، مراکش، آلمان، قزاقستان و اوکراین فینالیست شد. پیش از این مهدی خدابخشی در منهای 84 با 6 برد و صالح ابوذری در به اضافه 84 کیلوگرم با 5 برد پیاپی گام به دیدار نهایی گذاشته بودند. اسناشری دبیر کمیته اخلاق بلافاصله پس از انتشار خبر محرومیت گادوین منشا از فعالیت‌های فوتبالی اعلام کرد. محرومیت این بازیکن آفریقایی در دیدار استقلال ایران مقابل الدحیل قطر در لیگ قهرمانان آسیا اعمال نخواهد شد و موضوع درگیری او با یک هوادار پس از مراجعه به تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و در ادامه رقابت‌های فوتبالی باشگاهی در اروپا، امروز در لیگ برتر انگلیس منچستر سیتی با تک گل ریاض محرز بورنموث را شکست داد و سرد نشین شد. دیدار تاتنهام با آرسنال 1-1 مساوی شد. منچستر یونایتد 3-2 از سد ساوثهمپتون گذشت. برایتون در حضور 80 دقیقه علیرضا جانبخش 1-0 هادسفیلد را مغلوب کرد و تیم‌های کریستال پالاس و وولورهمپتون برابر حریفان خود به برتری رسیدند. در بوندسلیگا آلمان لایپزیگ 1-0 نورنبرگ را شکست داد. دوسلدورف با 4 گل شالکه را دارم کوبید. بایر لورکوزن 2-0 فرایبورگ را مغلوب کرد. فرانکفورت 3-2 از سد هافنهایم گذشت. هرتا برلین 2-1 ماینز را از پیش رو برداشت و دیدار بایرن مونیخ با مونشنگلادباخ با برتری 2-0 بایرن در جریان است. در لیگ اسپانیا اسپانیول 3-1 وایادولید را مغلوب کرد. آلاوس 2-1 از سد ویارئال گذشت. بازی اوسکا با سویا از دقایق قبل آغاز شده و از ساعت 23:15 دقیقه رئال مادرید و بارسلونا در سانتیاگو برنابئو برابر هم سفرایی می‌کنند. در سری آ ایتالیا هم مساف امپولی با پارما به تساوی 3-3 انجامید. میلان با یک گل از ساسولو پیش افتاده و در ادامه دو تیم همشهری لاتزیو و روم در ورزشگاه المپیک به مساف هم خواهند رفت.
بخش خبری شامگاهی رادیو ایران را می شنوید. رئیس سازمان حج و زیارت تأکید کرد نقل و انتقال فیش‌های ودیعه‌گذاری حج تمتع آزاد است. مردم مراقب افراد سودجو باشند. علیرضا رشیدیان.
ما خدمت مردم بارها این عرض کردیم نقل و انتقال فیش ممنوع نیست. مردم میتوانند با مراجعه به سامانه و دفتر دفاتر کارگزاری حج و زیارت نسبت به جابجایی اولویت حجشون به دیگری برای یک بار و در استان خودشون اقدام بکنند که این رو من خواهشم اینه که مردم این توجه داشته باشند، گیر افراد دلال و واسطه و سودجو نیفتند.
رئیس سازمان حج و زیارت همچنین با اشاره به شروع معاینات پزشکی بلافاصله پس از ثبت نام گفت:
یکی از شروط